چشم جهان سوی انقلاب ماست.
یک بار دیگر روزهای دهه فجر رو گرامی می‌داریم. دوستان عزیز شنونده، همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه ها در بخش دوم دعوت میکنم همراه باشید با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
حاکمیت کدی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سرش برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواهش می‌کنم توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان رادیو گفتگو. با برنامه بدون خط خوردگی امشب در خدمتتون هستیم. سامانه پیامکی ما 30,000-10,35 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و در موضوعات و بحث‌هایی که ما داریم شرکت بکنید. همینطور از طریق تلفن روابط عمومی شبکه رادیوی گفتگو 27,86-10,35 هم میتونید با ما در ارتباط باشید. در همین ابتدای برنامه ایام الله دهه فجر رو خدمت شما عزیزان همراه، شنوندگان خوب و مردم غیور، سرافراز و پر افتخار ایران عزیزمون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این ایام و این مناسبت ها نوید بخش روزهای بهتر و درخشانتر جمهوری اسلامی ایران باشه. اگر که مشتاق باشید که برنامه های رادیو گفتگو رو ببینید، میتونید از طریق کانال 212 گیرنده های تلویزیونی خودتون بیننده رادیو نمای برنامه های رادیو گفتگو باشید. در این بخش میتونید از مجری ها، پشت صحنه و گفتگوهایی که در برنامه های مختلف تقدیمتون میشه تصاویر منتخب رو ببینید. و اما موضوعات مهمی که در برنامه امشب تقدیمتون خواهیم کرد: دیدار هوانی روز با رهبر معظم انقلاب و نقطه عطفی که در تاریخ انقلاب ایجاد شد. جایگاه ممتاز مجلس در میان قوای سگانه و علت تاکید امام بر این امر. نجات ترامپ از استیضاح با 52 رأی جمهوری خواهان در سنا. انتقاد بخش خصوصی از آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای گسترش روابط اقتصادی با اوراسیا. و موضوع مهم و دغدغه مهم همه ما، امداد رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان. اما این موضوعات مهمی بود که انشاءالله در برنامه امشب با گفتگوهایی که با کارشناسان و مسئولین این حوزه خواهیم داشت سعی می‌کنیم آخرین اطلاعات و اخبار این حوزه ها رو تقدیمتون بکنیم. سعی می‌کنیم در برنامه بدون خط خوردگی موضوعات مهمی رو که در فضای عمومی جامعه در ارتباط هستیم رو با هم دیگه مرور کنیم. فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش صبح امروز با حضرت آیت الله خامنه ای فرماندهی کل قوا دیدار کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار که در 41مین سال روز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی در 19 بهمن 57 برگزار شد، این واقعه را یک حادثه فراموش نشدنی و اعجاب برانگیز و دارای درس‌ها و عبرت‌ها خواندند. می‌خوایم در این رابطه تا چند ثانیه دیگه گفتگوی مهمی رو تقدیمتون کنیم.
ایران بدون خط خوردگی.
بله، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، رهبر معظم انقلاب در دیداری که امروز صبح با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش داشتن، نکات مهمی رو مطرح کردن، از جمله این که اتفاقی که در 19 بهمن 57 برگزار شد به نوعی نشان داد که مسیر حق طلبان و مسیر مؤمنان گاهی از نقاطی دچار پیروزی می شود و همراهی خداوند رو به همراه خواهد داشت که خود اونها هم حساب نمی کردن. حضرت آیت الله خامنه ای این اتفاق رو در 19 بهمن 57 منباب رزق لا یحتسب گفتن که مؤمنین حتی فکرش رو هم نمی کردن که یک نیروی با اون درجه از وابستگی یک هو به سمت انقلاب برگرده و با انقلاب اسلامی مردم همراه بشه. با این مقدمه و با این نگاه گفتگو میکنم با امیر سرتیب حمید واحدی، جانشین نیروی هوایی ارتش. امیر سلام، شبتون بخیر و این روز رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. انشالله بفرمایید در رابطه با هم دیدار امروز برای ما صحبت بکنید و هم نقش ویژه نیروی هوایی ارتش در صیانت از انقلاب در طول این 4 دهه‌ای که پشت سر گذاشتیم.
خب گفتنی ها رو شما فرمودین. دیدار امروز، خب به همه دیدارهایی که ما حضرت آقا میکنیم بسیار اثر بخش و چراغ راه ماست. هر کسی در زندگیش، در کارش، یه سال مالی، سال اقتصادی، سال ما، سال کاریمون از این دیدار شروع میشه. یعنی امس ما تمام رهنمودار رو میگیریم و طبق فرمایشات حضرت آقا اونا رو نصب العین قرار میدیم و کارمون شروع میکنیم.
خدا به تو قوت و عزت بده سر امیر. ما همه ما امنیتمون، آرامشمون، همه اینها رو مدیون شما هستیم.
بله، نیرو هوایی در زمان قبل از انقلاب که خودتون میدونید سوگولی رژیم طاغوت بود، چون کارکنان نیروی هوایی در هم چه پروازی چه فنی دورهای خود در کشورهای آمریکا میدیدن و خب همینجوری که حضرت آقا فرمودن اصلا فکر نمیکنن. خب به خاطری که بینش این نیرو کارکنان نیروی هوایی داشتن، زود به این نتیجه رسیدن که واقعا طاغوت داره به اونا خیانت میکنه و سری به انقلابیون پیوستن. خب که ما توی 12 بهمن 57 دیدیم که امنیت فرودگاه ورود حضرت امام و نیروی هوایی به دست گرفت، توسط بالگرد نیروی هوایی حضرت امام به بهشت زهرا رفتن و دیدار تاریخی که واقعا یکی از یوم الله هاست در روز 19 بهمن توسط افسران و همافران نیروی هوایی در محل اقامتگاه حضرت امام، که خب واقعا یک بیعت بزرگ بود و از اونجا بود که واقعا تیر خلاص و رژیم شاهنشاهی خور و نظامیان وارد صحنه انقلاب شدن و باز کردن در به پادگان‌های نیروی هوایی، پادگان آموزش های هوایی مون که خب میدونه که با گارد شاهنشاهی درگیر شدن و باعث شد که روند پیروزی انقلاب خیلی سرعت بخشه و همه نیروی هوایی از زمان انقلاب تا امروز با تمام توانش از آسمان نیلگون کشورون دفاع میکنه. خود پیشرفت های بسیار خوبی داشته نیروی هوایی. همینجور از آقا فرمودن ما به جوان ها مو اتکا کردیم، جوان ها باید به خود باوری بسن که رسیدن. الان میدونیم در زمان قدیم ما حتی اجازه یک دونه دست به هواپیما نداشتیم، میدیم الان خدا رو شکر میکنیم که ما با صنعتگران کشورمون، از عزیزانم در وزارت دفاع، در نیروی هوایی هواپیمای شکاری، بمب افکن شکاری آموزشی ساختیم، هواپیمای کوثر، ساخه و هواپیمای جدید جت آموزشی یاسین ساختیم. من در خدمت تو رسنگ سوال دیگه هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. ما هر چقدر که شما صحبت بکنید که از این موارد افتخارات بگیم لذت میبریم. اما امروز مقام معظم رهبری یک نکته ای رو هم مورد تاکید داشتن و اون هم ثبت تجربه ها و اتفاقات و روزهای بزرگ نیروی هوایی بوده که باید انجام میشد، چه در جریان انقلاب و چه در بعد از اون. در این حوزه و به ویژه انتقال این روزهای بزرگ و لحظات تاریخ ساز به نسل بعد، به ویژه حالا در خود نیروی هوایی و بعد به مردم، چه اقداماتی رو انجام دادید؟
خب این اقدامات خوبی الان شروع شده که ما الان تقریبا اون ماموریت‌های جنگی که خلبانان تیز پرواز و اقدامات پشتیبانی که ما در تمام عملیات‌هایی که در زمان جنگ انجام شد نیروی هوا یا نوک حمله پیکان حمله بود یا که پشتیبانی که از نیروهای مسلح از برادران سپاهیمون بسیج مستضعفانمون دیگر نیروهای انتظامی ارتش و واقعا نیروی هوایی در همه صحنه‌های عملیات بود. خب خدا شکر این کار انجام شده، ما از تجربه پیشکسوتامون استفاده کردیم و واقعا کتابای بسیار خوبی داره نوشته میشه از خاطرات و اقدامات نیروی هوایی. خب نیروی هوایی همیشه میدونید در جنگ‌های مخصوصا دنیایی که از مهمترین و اثرگذارترین نیرو هست که میتونه دفاع کنه از اون سرزمین خودش.
بله.
خدا رو شکر این ما در زمانی که انقلاب شد در روزهای اول جنگ، حالا یکی از مسئولین وقت نیروی هوایی خدمت حضرت امام رسید که فکر میکرد، اومد گفت که ما تا چند روز دیگه نمیتونیم هواپیما رو پرواز کنیم. حضرت امام دو فرمودن شما برین کار خودتون رو کنیم. همین باعث شد که واقعا جوانان ما اون پرسنل توانمند تونستن پای کار بیان، 8 سال دفاع مقدس و آبرومندی پشت سر بگذارن و الان هم بعد از جنگ هم سازندگی که داریم میبینیم.
بله.
که واقعا هواپیمای ما کارکنان نیروی هوایی تسهیلاتی که الان ساخته شده بومی سازی شده، ما هواپیمای تجهیز کردن به تمام بمب‌های نقطه زن، بمب‌های دوریستا و موشک‌های دوربر که اینا همه ساخت کشور عزیز ما هست و نیروی هوایی الان داره خودشو به سمت هواپیمای بدون سرنشین سوق میده که موفق بوده و واقعا از اون هواپیما استفاده کرده و بمب‌های نقطه زنی با اون هواپیما تمرین کرده که بسیار اثر بخش بوده که انشالله ما در آینده خبرهای بسیار خوبی از این مجموعه از نیروهای مسلح خواهیم شنید در این زمینه.
انشالله حتما همینطور خواهد بود. رهبر معظم انقلاب امروز در رابطه با تحریم‌ها هم صحبت کردن و یکی از نمودهای موفقیت در مقابله با تحریم‌ها رو در خود حوزه هوانیروز اعلام کردند. بفرمایید که در این حوزه و تکیه بر توانمندی‌های داخلی هوانیروز الان چه برنامه‌هایی رو پیش رو داره و چه اقداماتی رو می‌خواد انجام بده؟
خب نیروی هوایی نه هوانیروز.
نیروی هوایی
واقعا همیشه حضرت آقا فرمودن تحریم‌ها برای ما یک نعمته. الان میدونه که اون به صدا به قول حضرت آقا اونا یک کمی میفهم از اونا، نمیخوام ما تحریم 100% باشیم، نمیخوام ما وابستگیمون به نفت قطع بشه. اگر ما بتونیم وابستگیمون به نفت قطع بشه و تحریما رو جدی بگیریم، مطمئن باشین همینجوری که ما تونستیم در صنعت هوانوردی الان پیشرفت خوبی کنیم، چون میدونه 100% تحریمیم. این تحریما باعث میشه که میگن خواستن توانستنه. وقتی که ما نیاز داشته باشیم دنبال اون تجهیزاتی میریم که واقعا نیاز داریم و اونها رو این ما ایرانی همه کار میتونه بکنه. ایرانی بسیار باهوشه، در تمام کشورهای جهانی مطمئن باش ایرانی ها نفر اول یا دوم هستن.
بله.
خدا رو شکر میکنیم ما در همچین نفرات افراد خوب و با تجربه و با نیت خوبی و مؤمنی در کشور داریم که مطمئنیم که هر چی که ما نیاز داشته باشیم برامون میسازن و مدعیین ما به تمام استکبار جهانی الان اعلام میکنیم که به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با تمام توان با تا آخرین قطره خونش از آسمان کشور عزیزمون، از کیان عزیز کشورمون دفاع خواهد کرد.
بسیار عالی، انشالله که موفق باشه. من آخرین سوالم رو از محضرتون بپرسم و اون همین هستش که 22 بهمن امسال و دهه فجر امسال با یک کلید واژه بیشتر شناخته میشه و اون هم قوی شویمه، یعنی ما باید در همه حوزه ها و به ویژه در حوزه های دفاعی و امنیتی قوی تر باشیم. الان در زمینه های دفاعی در چه شرایطی قرار داریم و آیا روندمون، بسترهایی که موجود هست، ما رو به سمت قوی تر شدن پیش میبره یا باید یه تجدید نظری تو این حوزه ها داشته باشیم؟
خدا رو شکر میکنم که الان همینجور خودتون میدونید که کشورهای جهانی که استکبار جهانی فهمیده با عملیات فیزیکی نمیتونه با ما مقابله کنه، به خاطر کشور ما قدرتمند شده و نیروهای مسلح ما روز به روز ارتقا پیدا میکنن. مطمئن باشیم ما باید حتما هر روز اون بهتر روز قبل، و این اتفاق داره در کشور پیش میاد. نیروهای مسلح قوی تر از قبل هستن و آمادگی دفاع هستن و این قدرتی همیشه حضرت آقا گفتن ما هیچ چشداشی، هیچ قصد تجاوزی رو کسی نداریم، ما میخواییم فقط این باشیم از کسی که بخواه بهمون تجاوز کنه دجورگی کنیم. این قدرت ما فقط در راستای بازدارندگی هست. ما ما اصلا هدفی که بخوایم به کشوری که خدا نکرده حمله کنیم نداریم. فقط این قدرت ما که ما ارتقا پیدا میکنه و ارتقا پیدا کرده، فقط جهت بازدارندگی از خدا نکرده کسی که تسلیم گرفت یه کاری که انجام بده ما جلوش بتونیم بیستیم.
انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم امیر سلطیب حمید باید.
یه نقطه دیگه میخوام خدمت رو عرض کنم.
بفرمایید. بله بله.
ما در این بحره زمانی که همینجور خودتون میدونید نیاز بسیاری به وحدت داریم. من از همه مردم شریفم تقاضا دارم تمام گروه جناح بذارن کنار. الان چیزی میتونه ما رو پیروز کنه بر استکبار جهانی، بر تمامی دشمنان اسلام و مسلمیم، وحدت و وحدت و یکپارچگیه. این وحدت ما باید در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات پیشرو نشون بدیم. چون هر چی که ما شرکتمون در انتخابات پرشکوه‌تر باشه، مشتی که به دهن استکبار و دشمنان کشور می‌زنیم محکم‌تر خواهد بود.
انشان.
امیدوارم که همینجور باشه و مردم تمام این مثال بذارن کنار، به وحدت دست و دست هم بدن و ایران اسلامی رو همیشه در تمام دنیا سربلند
داشته باشیم و ببینیم.
انشاءالله.
خیلی ممنونم، متشکرم امیر سلطیب واحدی عزیز که در گفتگو ما شرکت کردیم. من یک بار دیگه روز نیروی هوایی و این اتفاق بزرگ رو خدمت شما و همه نیروی عزیز و سرافراز هواییمون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که هر جایی که هستین در آسمان و در زمین و در عملیات و غیره سربلند و پیروز باشید. متشکرم.
تشکر میکنم. من از طرف کارکنان نیروی هوایی، فرماندهی محترم نیروی هوایی، از همه مجموعه صدا و سیما کمال تشکر دارم که به این مصاحبه رو
خواهش میکنم. وظیفه است. سلامت باشین، شبتون بخیر و خداحافظ. خداحافظ شما. اولین گفتگوی برنامه امشب بود که تقدیمتون کردیم با موضوع دیدار نیروی هوایی با رهبر معظم انقلاب. نوزده و 17 دقیقه است. شما شنونده برنامه بدون خط خوردی که از رادیو گفتگو هستید و ما افتخار داریم که هر شب در همین ساعت ها خدمتتون هستیم و مهمترین اتفاقات روز ایران و جهان رو با هم مرور میکنیم. میخواییم امروز هم و امشب هم در رابطه با موضوعات مهمی صحبت بکنیم، از جمله انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی.
ایران بدون خط خوردی.
مجلس در رأس امور هست. این موضوعی است که امام خمینی رحمت الله علیه این رو مطرح کردند و بارها و بارها در ادبیات سیاسی ما مطرح شده است. مجلس نماد اعتقاد به مردم سالاری در جمهوری اسلامی ایران هستش و جایگاه بسیار مهمی هم در فرایندهای سیاستگذاری، تصمیم سازی، نظارتی و حتی موضوعات روز کشور داره. اما مجلس پیشرو مجلسی خواهد بود که شرایط متفاوتی رو باید ایجاد بکنه. اقتصادمون رو باید از این وضعیت خارج بکنه، شرایط سیاسی و امنیتی، فرهنگی، اجتماعی رو باید تثبیت، تغییر یا تغییرات متناسب با شرایط روز رو درش ایجاد بکنه. میخوام در رابطه با نقش مجلس و آینده‌ای که پیش روی مجلس آینده هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد بهادری، معاون پژوهشکده شورای نگهبان. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. ایام دعای فجر هم تبریک میگم خدمت.
خدمت شما هم تبریک عرض می‌کنم. ابتدا قبل اینکه وارد خود مجلس و فرایندهای مجلس بشویم، بفرمایید که فرایند بررسی صلاحیت نامزدها و کسانی که اعلام کاندیداتوری کرده بودند تمام شد؟
نه خیر، الان در آخرین مرحله بررسی اعتراضات نامزدهایی هستیم که در مرحله شورای نگهبان در بار اول صلاحیتشون با تایید موجه نشده. کسانی که اعتراض داشتن الان صلاحیتشون داره بررسی میشه و تا 22 بهمن نتایج نهایی توسط شورای نگهبان اعلام خواهد شد.
به امید خدا. امسال شورای نگهبان خیلی سر شلوغ بود، هم تعداد ثبت نام شده ها زیاد بودن، هم تنوع آدم‌ها زیاد بود و حواشی هم البته کم نداشت. برای
همین طوره ما حدود 16000 ثبت نام کننده داشتیم که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشت و این همین نسبت کار ما هم خوب پیشرفت‌تر و سخت‌تر شد.
خب حالا بریم سراغ مجلس. آیا آنچه که از خروجی نمایندگان رأی مردم، از خروجی رأی مردم به عنوان نمایندگان خواهد آمد بیرون، به نظرتون چه فرایندی، چه برنامه‌هایی، چه اولویت‌هایی رو باید برای خودش تعریف و ترسیم بکنه؟
خب همونطور که در فرمایشات شما هم بود، مجلس یکی از مهمترین نهادهای کشور و به تعبیر از امام رحمت الله در رأس امور هست. اون هم دلیلش این هست که اولا از یک طرف تمام نمایندگان مجلس به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب میشن و در جمهوری اسلامی مردم سالاری هست که استخوان‌بندی و چارچوب نظام سیاسی کشور رو تشکیل میده و از این جهت مجلس جایگاه ممتازی رو داره به جهت اینکه تمام اعضاش منتخب مردم هستن. ما در دولت فقط رئیس دولت رو با انتخاب مستقیم مردم داریم و بقیه همکاران ایشون و وزرا توسط رئیس دولت انتخاب میشن، اما در مجلس همه نمایندگان که کل مجلس رو تشکیل میدن مستقیما توسط مردم انتخاب میشن. این یک بعد اهمیت مجلس هست. از بعد دیگر خب ما کشور رو با چی اداره میکنیم؟ با قانون، یعنی بایدها و نبایدهایی که در امور مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و سایر شؤون وضع میشه و چارچوب گذاری و ریل گذاری که صورت میگیره، اینها همه توسط مجلس به تایید میرسه. حالا چه خود مجلس ابتکار داشته باشه، چه دولت درخواستهایی رو در سطح عمومی لایحه به مجلس ارائه داده باشه، لذا از این جهت مجلس نقش بسیار بی‌بدیل و ممتازی رو داره در چارچوب گذاری امور کشور. از طرف دیگه خود دولت که در وسط میدان کار اجرایی هست و انجام امور و تصدی امور رو بر عهده داره، هم در تأسیسش هم در استمرار فعالیتش نیازمند تجویز و اجازه مجلس هست. میدونیم که وزرا وقتی میخوان شروع به کار بکنن، پیش از اینکه حکم وزارتشون قطعی بشه، بایستی نمایندگان مردم به اونها اعتماد بکنن و اعتماد بدن. در غیر این صورت وزیری که معرفی شده نمیتونه به منصب وزارت دست پیدا کنه. همچنین پس از وزیر شدن وزرا هم باز استمرار خدمت اونها در جایگاه وزارت که عالی‌ترین جایگاه سیاسی و اداری هست در نظام اجرایی ما، باز رأی اعتماد نمایندگان لازمه. یعنی اگر نمایندگان لازم بدونن و مخالف باشن، موافق نباشن با عملکرد هر یک از وزرا، میتونن هر آن که اراده بکنن وزرا رو از منصب وزارت توسط استیضا فرآیندهای مثل استیضا عزل کنن. لذا جمع‌بندی اگر بخوام کنم، از یک طرف مجلس در ایجاد دولت، در تدوین قوانین و در نظارت بر استمرار صلاحیت وزرا نظارت داره و در واقع میتونیم بگیم تفوق کاملی رو از این جهت بر قوه مجریه داره، لذا در بین قوای سگانه جایگاه مجلس جایگاه ممتاز و ویژه‌ای هست.
و آیا عملکرد مجلس در این 8-9 دوره‌ای که پشت سر گذاشته و شاید حالا دوره دهمش رو هم بشه بهش نگاهی کرد، تونسته اون جایگاه ممتاز و رأس امور بودن رو داشته باشه، به خودش بگیره یا نه؟
از دید من اون گونه که شایسته بوده، مجلس از صلاحیت‌ها و اون اختیارات قانونی خودش در قانون اساسی استفاده نکرده. هم در بعد قوانین ما با تورم قوانین مواجه بودیم و هم در بعد نظارت، به خصوص در ادوار اخیر مجلس، ما شاهد کاهش مکانیزم‌های نظارتی و استفاده بهینه از ابزارهای نظارت توسط مجلس بودیم. حالا این دلایل متعددی داره، ولی فکر می‌کنم یکی از مهمترین دلایلش یکی نظام انتخاباتی ما هست. یکی همین هست که شاید نمایندگان بیشتر از اون که بعضن بیشتر از اون که به فکر منافع ملی باشن، بیشتر مسائل محلی و منطقه‌ای خودشون رو بر نظر قرار دادن و یا در برخی از موارد هم متاسفانه منافع سیاسی و جناحی. این اهمیت انتخاب مردم رو نشون میده، این وضعیت که اگر مردم دقت بکنن در انتخاب نمایندگان خودشون و به کسانی رأی بدن که در تراز جمهوری اسلامی باشن، شایسته نشستن و کرسی‌های نمایندگی مجلس باشن، از جهت اختیارات قانونی مجلس چیزی کم نداره. صرفا بحث این هست که کارشناسان متعهد و متخصصی با رأی مردم راه پیدا کنن به مجلس که بتونن از این اختیارات به درستی استفاده بکنن.
درسته. آقای دکتر، به لحاظ قانونی نحوه تعامل مجلس با دیگر قوا چگونه است؟ آیا از اختیارات کافی برای نقش تنظیم کنندگی برخوردار هست یا صرفا یک جایگاه توصیه‌ای و مشورتی و در نهایت حالا اگر که شد و اینها مثلا استیضاح و اینها رو استفاده میکنه؟
نه خیر، عرض کردم از جهت،
یعنی در رابطه با قوه قضاییه هم همین وضعیت رو میتونن داشته باشن؟
بله، از جهت اختیارات قانونی و به خصوص نظارتی مجلس هیچ کمبود اختیار و صلاحیت رو نداره. مجلس وقتی قانون میگذاره، این قانون بر تک تک افراد کشور و همچنین قوه مجریه و قوه قضاییه هم لازم اجرا است. قوه قضاییه هم با قانون کار میکنه. کارکرد اصلی قوه قضاییه تضمین اجرای صحیح قوانین هست. قوانین کجا تصویب میشه؟ در مجلس. همینطور از جهت نظارتی هم مجلس میتونه ابزارهای متعدد داره، مثلا تحقیق و تفحص یا آنچه که در اصل 90 قانون اساسی کمیسیون اصل 90 پیش میشده. مجلس و قوه قضاییه هم مثل قوه مجریه نظارت داره و میتونه علاوه بر قانون گذاری و رأی گذاری، عملکرد و طرز کار این قوه رو هم مثل قوه مجریه رصد بکنه و اگر نیاز به تغییر جهتی احساس کرد از ابزارهای قانونی لازم استفاده بکنه.
بسیار خب، و آخرین سوال من از حضور شما این هستش که یک موضوعی که قطعا این روزها در فرایند تبلیغات نامزدهای انتخابات بهش اشاره خواهند کرد، موضوع بین تعارض منافع ملی و منافع مردم محلی است. یعنی به هر حال کسانی که به یک کاندیدا رأی میدهند در یک منطقه انتظار دارند که اون برای منطقه هم کاری رو بکنه. این تعارض رو چجوری میشود یک جوری همسوش کرد که هم منافع مردم منطقه ای تامین بشود و هم منافع کل کشور؟
تمرکز نمایندگان بر موضوعات محلی و منافع محلی علاوه بر اینکه با آنچه که در قانون اساسی ما از نمایندگان مجلس خواستیم تعارض داره، بلکه در نهایت این به سود مردم محلی هم نخواهد بود. نماینده‌ای که پیگیر انجام امور جزئی اجرایی محلی هست که در صلاحیتش نیست، فرض کنید مثلا مسئله جاده، راه، راهن، فرودگاه، آسفالت و امثال این موارد، قاعدتا برای تأمین اینها بایستی به قوه مجریه مراجعه بکنه و اونها رو تحت فشار قرار بده. در این صورت وامدار مسئولین اجرایی میشن این قبیل نمایندگان، و وقتی وامدار مسئولین اجرایی بشن دیگه نمیتونن نظارت خودشون به اونطور که شاید باید بر اونها اعمال بکنن. لذا تضمین منافع محلی مردم در مناطق مختلفی که به نمایندگانشون رأی میدن هم در گروه این هست که اون نمایندگان نگاه ملی داشته باشن. البته محلی بودن و ارتباط چهره به چهره و شناخت مردم از نمایندگان محاسنی رو داره، از جمله اینکه نمایندگان میتونن نواقص و اشکالات موجود در منطقه خودشون رو بهتر و دقیق‌تر رصد بکنن، اما حل و فصل این مشکلات بایستی با نگاه ملی و در قالب قوانین عام و شمول و نظارت‌های ملی در دولت صورت بگیرن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر بهادری که در گفتگو ما شرکت کرد.
زنده باشید، شب
شما بخیر. قربان شما، خداحافظ شما. دومین گفتگوی برنامه امروز رو تقدیمتون کردیم از سری مجموعه گفتگوهای ویژه انتخابات که در هر برنامه بهش خواهیم پرداخت و اون هم جایگاه مجلس در رابطه با قوای دیگر بود. مجلس سنای آمریکا سرانجام پس از ده ها ساعت مباحثه سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه و در حالی که پیش از این هم بسیاری از کارشناسان به فرمایشی بودن اون اذعان داشتند، ترامپ رو از موارد اتهامی تبرئه و وی رو بیگناه اعلام کرد. تبرئه دونالد ترامپ در استیضاح نمایشی سنا خشم بخشی از جامعه آمریکا رو برانگیخته است و هزاران آمریکایی در 300 شهر این کشور علیه این حکم تظاهرات کردند. تا چند ثانیه دیگه در این رابطه می‌خوایم گفتگو کنیم.
دنیا بدون خط‌وبی.
یک استیضاح و یک دنیا حرف‌های نگفته‌ای که در پشت این استیضاح ماند و مردمی که الان در آمریکا سوالات بسیاری در ذهنشون در رابطه با ترامپ و روابط سیاسی پشت پرده آمریکا براشون ایجاد شده. می‌خوایم در این رابطه گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس روابط بین‌الملل. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان، هم از سلام و ادب دارم.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر، این استیضاح که از ابتدا خیلی هم احتمال به نتیجه رسیدنش مطرح نمی‌شد، چه تأثیری در افکار عمومی آمریکا داره؟ چقدر تونسته شرایط سیاسی دولت آمریکا رو، دولت ترامپ رو تغییر بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه آمریکا به شدت دو قطبی شده، به این معنی که یک درصدی از مردم آمریکا به شدت علاقمند به آقای ترامپ هستن، یه درصدی هم به شدت متنفر از او هستن و افراد معمولا تو همین دو گروه هستن. آدم های میانه در آمریکا کم هست. نگاه نسبت به ترامپ دو قطبیه.